کل فروشی به دروازه
بعد نیست.
خدا بیامرزتش چه ارسی خوبی برام گذاشت.
اون موقع هم که زنده بود همش میگفت از این به بعد دیگه تو روزو باید اینجا رو بگردیم. من دیگه پیر شدم به درد این کار نمیخوام.
آره خوب یادمه، ولی اون موقع اصلا تو فکر اینجا نبودم، همش میخواستم یه جا استخدام بشم. تازه وقتی که اینجا رو دوباره راه انداختیم فهمیدم که چقدر این کارو من دوست دارم.
من نمیدونم تا چی ناراحت.
یادت رفته خواهرت برای دیدن خونمون یه شکلات خوری بنجل آورده بود؟ آدم برای دیدن خونه داداشش شکلات خوری میبره؟
خب محبوبه من، مگه ما چی براش میبریم؟ ما هم داریم یه میوه خوری میبریم دیگه.
من چیز کمیه 50 تومن پولشو
بدم. ای بابا من اختلاف دارن الان که دعواش.
حالا تو که نتون نگران نباش، من الان مشکلشون حل میکنم. ببخشید من معذرت میخوام، مشکلی پیش اومده، میتونیم کمکتون کنیم؟
اجازه بده اصلا من از این آقا بپرسم. ببینید آقا، با 10 شاخه گل یه دست گل کوچیک درست میکنن یا یه دست گل بزرگ؟
خب معمولا 10 شاخه گل یه دست گل نسبتا بزرگ میشه، چطور مگه؟
من میگم برای دیدن خونه خواهرم حداقل باید 10 تا شاخه گل بگیریم، ولی این خانم من میگه نه.
به نظر من یه دست گل کوچیک هم کافیه. اصلا بذارین پولش رو حساب بکنم تا ببینیم چقدر میشه دیگه.
حساب باشه، حساب کنم، حساب کنم.
ماشین حسابم که خب 50 تومن کادو به اضافه 20 تومن شیرینی، حالا اگه یه دسته گل کوچیکم بگیریم میشه حدودا 30 تومن که رو هم میشه اینها 100 تومن، در حالی که چی؟ اون فقط یه شکلات خوری 30 تومنی برامون آورده بود.
خب اگه قرار به حساب کتاب، پس برای تولد خانداداشت هم باید یه کادوی 15 تومنی
برای
ببریم.
برای چی؟
برای اینکه برای تولد تو همینقدر کادو بودن.
چجوری حساب کردی؟
یعنی چی چجوری حساب کردم؟
اینها اینجور
ببین، گوش بده به من، یه شال برات آورده بود که قیمتش 10 تومنه. به علاوه یه اسپری که اونم 15 تومنه، به علاوه یه شاخه گلم که اونم حالا میگیم آقا یه شاخه گل بیشتر از 10 تومن میشه 10 تومن رو هم میشه 35.
خب پس چرا میگی 15 تومن؟
خب عزیز من 20 تومن بابت اون گلدون طلایی که بچه‌شون اون شب شکست ازش کم میشه، میشه 15 تومن.
هفته دیگه عروسی پسر خالته، اون ماشین حساب بده من.
میخوای چیکار؟
میخوام حساب کنم ببینم چقدر براشون کادو ببریم.
حساب کتابشون تموم نمیشه.
دلم میخواد از دید بعضی آدما پنهون بشم. آدمایی که با یه حساب سرانگشتی داشتهاتو میشمرن و احساساتو خط‌کشی میکنن و بدون ملاحظه دست میذارن روی نقطه ضعفت.
بله.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده. پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتری میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون، سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردمو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیکنم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم، با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتون نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گویصدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشون رو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
عزیزان همراه، سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید و رادیو نمایش رو نسبت بهش لطف دارید. لطفاً نظرات خودتون در مورد برنامه‌های رادیو نمایش رو با 162 در میون بذارید. همچنان با ما باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
روبان قرمز، نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران نورالدین جوادیان، احمد گنجی، محمد رضاعلی، مشتبه طباطبایی. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده مهدی طهماسبی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 11.
شنوندگان و همراهان نمایش های رادیویی، سلام بر شما. در قسمت های گذشته شنیدیم که امین وقتی میفهمه ایدز داره از ناراحتی به خونه بر نمیگرده و برای فرار از سرمای شب به آلونک عینی زایاتی که زیر پل کنار پارک شهر پناه میبره، اما به همراه عینی توسط مأمورها دستگیر میشه. پدر و مادرش برای آزادی اون به کلانتری میان و میخوان بدونن امین به خاطر چه جرمی تو کلانتریه. قسمت 11 نمایش تقدیم به شما.
یک دو
آقایون سه. آقایون خسته نباشید.
سلامت باشید آقا.
خدا قوت پهلمون.
قربان شما. با من این شما
اخ مگه اینجا غیر خود پهلمون دیگه ای هم داریم؟
آخه ممنون، پهلمونی برام شماست.
تازه واردی ها؟
بله. خب
قبلا نیدنه تو.
بله من دیروز با گروه شما و سرپرستی بسیار خوبتون آشنا شدم.
من هم تازه واردم، چند روزی میگم اینجا شاگردی اساتید بزرگوار.
به سلامتی.
کاری هم فرمی صدا استاد شمایی نما
دست شما. ببخشید من یه سوال داشتم از خدمتتون.
هم بفرما.
خواهش میکنم، عرض میکنم خدمتتون. ببخشید جسارت میکنم میپرسم، شما دو نفر
آره
جدایی از اون گروهی؟
با اون گروه چی کار داری؟ راجبی کی میخوای پرسجو کنی تا بهت بگم؟
والا من میخواستم راجب اون آقایی که روبان قرمز به گرم کنش وست کرده بیشتر بدونم.
منظورت کنونه کیه؟
الان خب تو جمع نمیبینمش ولی فکر کنم از همه تون مسنتره.
فکر کنم منظورت استاد شایسته است که داره میاد طرف.
آه خودشه.
سلام آقا.
سلام.
سلام بر پهلوانای خودم.
سلام بر شایسته ترین سلطان و سالار دنیا.
عزیزی امروز یه خورده دیر آماده شدم، ببخشید.
اختیار داری. ولی بگم بی شما تمرین تو اون حلقه صفایی نداره.
خواهش میکنم همه تون عزیزی
سالار، یعنی منظورم که آقا شایسته خیلی سعدی. سلام علیکم.
سلام آقا. ببخشید شما عضو جدید هستی؟
این آقا اومدن اینجا تا ببخشید ایزه دارم بگم برای چی اومدید اینجا دوست عزیز.
خواهش
میکنم. ایشون آمدن اینجا راجب شما بیشتر بدونن، درست میگم دیگه؟ همین رو به ما گفت.
آره آره همین رو گفت. من یادم هر راجب شایسته گفت دیگه.
خب چرا میخوای راجب من بیشتر بدونی؟
آقا منو خاطرتون نیست؟ همونی هم که دیشب با دو تا راکت تنیس اینجا بودم، خواب بودم که اومدیم بعد رفتیم.
درسته درسته درسته. حالا چطوره بابا؟ خوبی؟
خیلی ممنون، سلامت باشی.
پس خدا شد که شما بابا آشنا داری اومدیم.
بابا آشنا
دیشب کجا موندی؟
والا اجازه بدیم من خصوصی خدمتون عرض میکنم.
بله بله حتما. بیا اینجا روی نیمکت بشین.
چش
من
مزاحم وقت نرمشتون شدم آقا شایسته، ببخشینا.
وقت من متعلق به عزیزانی مثل شماست. بیشیم بگو بدونم بابا جان دیشب چی کار کردی؟ بیرون موندی یا رفتی خونه؟
نه دمدمای صبح برگشتم خونه.
آفرین غیرته. آدم هر مشکلی داره نباید شب و بیرون از خونه بمونه. الان چه کمکی از دست من ساخته؟
دیشب اومدیم بالای سرم و اون حرفا رو راجع به روبان قرمز و HIV مثبت گفتیم، من فکر کردم همه این رو دارم خواب میبینم. راستی روبانتون کو؟
آه خوب شد گفتی، صبح با عجله اومدم یادم رفت اینو گرم کنم وز کنم تو جیبمه، حالا میزنمش سر جاش.
آره بزنیم خوشگله. آی شایسته یه سوال بکنم.
بفرما هرچند تو دلت میخواد بپرس، من اینجا نشستم که به سوالاتت جواب بدم.
هرمون شا برم میگم آقا شایسته مسخرت نمی کنن این روبانو میزنیم به لباستون؟
مثلا کیا مسخرم کنن؟
مردم دور بریا، همین آدمایی تو پارک. با چه جرعتی اینقدر راحت به همه میگیم HIV مثبتی؟
به نظرت مردم چطور باید آگاه بشن که این بیماری تابو نیست؟ کی باید بدونن با بیمار HIV مثبت چطور برخورد کنن؟ یا نه قبل از اون خود فرد مبتلا با وجود این بیماری چطور باید تو اجتماع حاضر بشه و خودشو ترد شده ندونه؟
خب شما بگین آقا، من هیچی راجع به این بیماری نمیدونم.
هدف من از این کار حساس کردن مردم نسبت به این بیماری. هر چقدر آگاهی مردم بیشتر باشه، تعداد افراد بیشتری برای انجام تست و چکاپ سلامت به مرکز مشاوره مراجعه میکنه. متاسفانه تو جامعه ما خیلی از مردم به خصوص جوان‌ترا درک درستی از خطر این بیماری ندارن. من با این روبان قرمز اینجا تا به اطرافیان بگم زندگی هنوز برای من HIV مثبت در جریان.
آقا شایسته
بله،
منم مثل شما HIV مثبتم.
آفرین به غیرت جوون که اینقدر با جسارت اینو اعلام کردی.
ولی من نمیتونم مثل شما اینقدر به آینده امیدوار باشم. من درست 3 روز قبل از عقد کنون زمینم به این مرض مبتلا شدم. تالار عروسیم فردا آماده است، من هنوز نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم.
فعلا عجله نکن بسرم.
آقا شما بهم بگین چی کار کنم آقا شایسته؟ من زندگیمو دوست دارم، نمیخوام نامزدمو از دست بدم.
به نامزدت که چیزی در این باره نگفتی؟
نه نگفتم، هیچی از خانوادم اینو نمیدونه.
ولی دیر یا زود بالاخره میفهمم.
اگه رعنا بفهمه نامزدم، اگه رعنا بفهمه من از خجالت میمیرم، یا اگه مادرم بفهمه از قصه دق میکنه.
به نظرم قبل از همه باید این مسئله رو با خانواده در میان بذارم.
نه آقا اصلا میشه به خانوادم حرفی در این باره بزنم؟ پدر و مادرم هر دو سرشون بالاست، منم تک فرزند. اصلا نه خدای نکرده میمیرن این خبر رو بشنفن.
اگه زندگی تو دوست داری و میخوای ادامه بدی، اول از همه باید جسور و صادق باشی.
نه من نمیتونم مثل شما اینقدر راحت با این مسئله برخورد کنم. میشه شما زحمت بکشین و به جای من این خبر رو به رعنا و خانوادم بدین؟
بهتر این حرفو نه از زبون من بلکه از زبون پزشک مشاورت بشنوم. قبل از اومدن پیش من حتما باید به خانواده و مشاورت حقیقت رو بگی.
پدر و مادرم تنها آرزوشون دیدن عروسی منه.
چی گفته تو نمیتونی ازدواج کنی؟
اگه رعنا نامزدم قبول نکنه با این شرایط با هم ادامه بده چی کار کنم؟
عرض کردم بابا جان هر چقدر آگاهی تو این زمینه بیشتر باشه پذیرش امثال ما آسون تره. به نظرم قبل از همه اول با کمک مشاورت این خبر رو به نامزدت بده. اگر قبول کرد با شرایط جدید با زندگی کنه، اون وقت گفتن این حقیقت به خانواده برای تو راحت‌تر میشه.
میدونی راستشو بگم، من خودم اگه یه دختر بودم هیچ وقت زن یادم ایدزی نمیشون.
خب خدا رو شکر خانوما مثل ما فکر نمی کنه.
اصلا نمیتونم بخندم. میگم آقا شایسته اگه رعنا قبول نکنه تا آخر عمرم دیگه به ازدواج فکر نمی کنم همینجور یالوز.
انقدر فکر منفی نکن، بلند شو همین الان برو با مشاوره در بزن، ازش بخوای موضوع با حضور خودت به گوش خانومت برسونه.
باورتون میشه میترسم خامو بذارم تو مرکزی که آزمایش خون دادی؟
اگه نمیخوای بری اونجا میتونم به یه مرکز دیگه با مشاوره و مددکاری که سالهای زیادی و وقت به خدمت به همسال ما کرده معرفی کنم.
دلم میخواد رعنا اینو از زبون خودم بشنوه. ای کاش مثل شما انقدر قوی بودم که میتونستم بدون ترس اعلام کنم من HIV مثبتم.
منم اولش این نبودم، حتی وقتی فهمیدم مبتلا هستم وضعیتم بدتر از امروز تو بود.
به این میگین چقدر طول کشید تا به اینی که امروز هستین تبدیل شدین؟
حتما داستان زندگی و نحوه ابتلامو بهت میگم. ولی نه الان شما بلند میشی میری به نامزدت میگی یه ویروس مثبت اومده تو زندگی تو.
باز شما میدونی چطور مبتلا شدی؟ من هر چی فکر میکنم نمیدونم چطور این ویروس افتاد بزنم به مرگ خودم. آقا شایسته من آدم صاف ساده ایم، تو زندگیم هیچ غلطی نکردم، هیچ وقت رفتار نداشتم. باور کن آقا شایسته من یه سیگار بذارم رو لبم نمیدونم چطوری باید بکشمش. بزرگترین خلاف هم اینه که چکش بردارم با قلم رو چوبی تخت تخت بذارم همین. فقط شکم به یه دندونساز تجربی میره که 3 سال پیش دندونام کشید، بعدم کشید الان به خاطر غیر قانون بودم مطبش بهداشت اینا رو پلم کرده دلم خودم شد.
ببین باید نگاه تو عوض کنی، مثل افرادی که به بیماری های دیگه مبتلا شدن به بیماریت نگاه کنی پسر خود. از گذشته بیا بیرون، نحوه ابتلا الان دیگه برای تو مهم نیست. آدمی سرطان داره یا بیماری های مثل سر و MS، اینا دنبال علت ابتلا نیستن بلکه دنبال راه درمان و زندگی سالم هم.
ولی جامعه هیچ وقت اینا رو به خاطر بیماریشون گناهکار نمیدونه.
تو هم با رفتار و نحوه زندگی باید به اطرافیان و آدم های این جامعه نشون بدی به تو مثل کسی که کمربند ایمنیشون نبسته و تصادف کرده نگاه کنن. اونا باید یاد بگیرن از ما حمایت کنن حتی اگه خودمون تو این تصادف مقصر بودیم.
آخ چقدر نگاه شما به این ویروس کوفتی با دیگران فرق داره. ولی تا جایی که میدونم دوروبری های من یا حتی خیلی از آدم ها فکر میکنن ویروس ایدز مثل ویروس سرماخوردگی از راه هوا هم منتقل میشه.
اول عرایزم گفتم چون آگاهی مردم در این زمینه کمه، پس وظیفه ما بیماراست با داشتن یه زندگی سالم و امید به آینده این طرز فکر رو عوض کنیم.
آقا من هنوز نمیتونم طرز فکر خودم رو عوض کنم چه برسه به دیگرون.
از همین الان باید حرکت کنی. باشو آقای راستی اسم شریفتو من هنوز نمیدونم.
من کوچیکتم عم کنید شما.
بعد اون وقت بیای اینجا، خودم در بس در خدمتم و راه زندگی مسالمت آمیز با ویروس مثبت رو بهت یاد میدم.
خیلی مردین به خدا. چشم، پس با اجازهتون من برم.
کجا با این عجله؟
خودتون امر کردین برم پیش خانواده و مشاور.
حالا بیا بریم تو جمع، میخوام با عنوان عضو جدید به بقیه دوستا معرفی کنم.
آخه این سر و وضعم مناسب ورزش کردن نیست.
بیا ورزش کردن همت میخواد نه سر و وضع مناسب.
همت که دارم ولی
برو اونجا.
کجا؟
برو تو حلقه دوستان.
بچا برم تو حلقه دوستان.
همراهان گرامی این قسمت از نمایشو شنیدید. از شما تقاضا میکنم شنونده قسمت بعدی این نمایش هم باشید.
دوستان گرامی، با اعلام ساعت 18 در ادامه بشنوید قسمت چهارم نمایش نفس مطمئنه رو به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نفس مطمئنه، نوشته محرم علی دودانگه، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: رضا عمرانی، فریدون مهرابی، قربان نجفی، رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، علی میلانی، بهرام ابراهیمی، نورالدین جوادیان، حمید هدایتی، صمد پلسنگی، مهرداد مهماندوست. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر.
محمد هاشم، از آقای محلاتی چه خبر؟
دستگیرش کردن بابا.
پریشب ریختن تو محلشون، خیلی آرام ضرب و شتم میکردن. چند نفری هم کشته شدن اما تعدادشون معلوم نیست.
انا لله و انا الیه راجعون.
البته مردم هم حسابی خدمتشون رسیدن. خیلی از ماشینای شهربانی و نظامی رو آتیش زدن. سراسر شهر هم تظاهراته. بیرون که میری فقط صدای مرگ بر شاه میشنوی.
خیلی هم ریختن ادارات دولتی رو تخریب کردن. بانکای زیادی رو به آتیش کشیدن.
این شاه آدم صفاکیه. مردم باید خیلی حواسشون جلب باشه، نباید کشت و کشتار بشه. حالا خبر ندارین آقای محلاتی رو کجا بردن؟
نه هنوز هیچ خبری نیست.
الله اکبر، الله اکبر. راستی محمد هاشم، گفتم بری از مادرت یه خبر بیاری. چی شد؟ رفتی پسر؟ ها چیه؟ چرا بغض کردی؟ خبری شده محمد هاشم؟ چه حرف نمیزنی؟
بعد از این که ما خونه رو ترک کردیم، ساواک ریخته تو خونه.
خب چی شده؟
مادرمو زدن.
داد جنب لبم کردی هاشم، بگو خلاصم کن.
بچهش سخت شده.
لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا راضیم به رضای تو.
یا الله.
بفرمایی.
آقا چایی آوردم خدمتت.
فاطمه خانوم باید حلالمون کنی، این دو روزه اسباب زحمت شدیم.
نفرمایین آقا سید، شما به گردن همه مردم شیراز حق داری. خودتونو با آب آتیش میزنین که داد مردم از این دولتی های نامسلمون بگیرین. کاروی من و امثال من که دیگه قابلی نداری.
خدا حفظتون کنه. کریم کجاست؟
الان دیگه پیداش میشه. فرستادمش از مادرم چای کوهی بگیره، تبتون رو پایین میاره.
خدا ازتون راضی باشه.
بفرمایید. نذارین چای یا سرد بشه.
دست بفرمین. شما درد نکنم.
نوشه جان. اگه امری ندارین من برم سر وقت بچه.
عرضی نیست خواهرم.
یا الله یا الله.
سلام علیکم.
گرفتی؟
آره بیا دم کن آقا سید بخوره.
افتادی تو زحمت کردی.
چرا اینقدر دیر کردی؟
خیابونا شلوغه. از ماشین و جمعیت قیامتی به پا شده که نگو و نپرس. فاطمه تو این دارو رو ببر سریع. بذار دم بکشه.
چشم چشم.
چه خبر؟
خیلی خوشحالی
آقا سید. نمیدونی تو خیابون احمدی چه خبر بود. ها کریم چی شده؟ چه خبر بود؟ آقا مردم با چوب و چماق، سنگ و پاره آجر، هرچی نظامی و ارتشی بود و فراری دادن. جمعیت داشت همینجوری اضافه میشد. عین هو رودخونه که آبش بریزه تو دریا. تیراندازی هم کردن؟ نه امروز فقط تیر هوایی در میکردن. یه کامیون از این نظامی ها رسید جلوی جمعیت وایساد، یه سرهنگم با جیپ از پشت سر کامیون پیدا شد. جمعیت هم هر چی دستشون بود به طرفشون پرد میکردن، کامیون و جیپ شروع کردن به حرکت کردن.
به طرف مردم؟
به طرف مردم. همین که به طرف مردم حرکت میکردن، جمعیت عقب مینشست. سرهنگ خیال میکرد مردم ترسیدن و دارن به خاطر اون عقب میکشن. این بود که با خاطر جمعی پیاده شد و با بلنگو از مردم خواست که متفرق بشن، اما کسی گوشش بده کار نبود که نبود. آخرش سرهنگ دستور داد نظامی ها به مردم حمله کنن.
حمله به مردم؟ خنده داره کریم.
آخه نمیدونین سیف الله و سید محمود که راننده اتوبوسن اونجا بودن.
سیف الله خودمونو میگی؟
آره، هر دوتاشون با چوب حمله کردن. مردم هم که فقط منتظر یه جرقه بودن و جلودار میخواستن، پشت سر این دو نفر حمله کردن. سربازا و ارتشی ها که دیدن اوضاع قمر در عقربه، همشون در رفتن. سرهنگ داد میزد و میگفت ازو شلیک کنین، شلیک کنین. هیچ کی گوشش بده کار نبود. دو تا پا داشتن، دو تا پا دیگه قرض کرده بودن و ال فرار. من برگشتم نگاه کردم.
بازم که ریسه رفتی کریم، چی شد؟
بگو آخرش چی شد بالاخره؟ معلومه که مردم طورشون نشده. آره
شکر خدا.
خب
آقایی که شما باشین، جمعیت دور سرهنگ گرفت. چوب و چماق و مشت لایت بود که حواله سرهنگه میشد، خونین و مالین شده بود. بعد از اینکه حسابی از خجالت جناب سرهنگ در اومدن، سیف الله دست برد طرف لباسه سرهنگ و یه تیکش رو کند. آقا چشمتون روز بعد نمینه، سیف الله که کارو شروع کرد مثل کسی که تو حیات شاچراغ شفا پیدا کرده، هر کسی یه تیکه از لباسشو کرد.
خب
تو کار رسید به لباسه زیره، زیر پوشا ملت مارده بودن از خنده. آقا
خود تو که بیشتر از اونا داری میخندیدن به خدا.
آقا جاتون خیلی خالی بود که هرچی ناراحتی تو این مدت داشتین یادتون بره.
بلاخره مردم چی کارش کردن؟
هیچی. نامرد رفتن و نیروی کمکی آوردن و حمله کردن طرف مردم. البته دیگه با مردم کاری نداشتن، فقط جناب سرهنگشون رو میخواستن. مردم هم دیدن که اینجوری، عقب کشیدن و گذاشتن اون مادر مرده رو با اون حال زار و نزار بندازن تو جیپ ها اونجا دور شدن.
افسوس افسوس. ای کاش کار به اینجا نمیکشید.
کاش کی نمیرسید آقا سید، ولی امروز مردم همچی یه کمی خنک شدن.
آقا کریم نتونستی از آقای محلاتی خبری بگیری؟
خبر موثق که نه، ولی شایع شده فرستادنش تهران. خیلی از زندونای عادی را میگفتن فرستادنشون تهران.
آره منم شنیدم که تعداد زندونیا خیلی زیاد شده.
بیشتر از 500 نفر تا الان دستگیر شدن. در به در دنبال آقا سید میگردن.
زیاد نباید اینجا بمونیم.
آره صلاح نیست.
آقا سید شما رو به جدتون قسم میدم از این حرفا نزنین. این خونه امن امنه. به عقل جنم نمیرسه که آقا سید آوردیم تو این خونه. برای منم افتخاریه که شما مهمون من باشین. این سعادت و افتخار تو خدا از من دریغ نکن.
نه این حرفا نیست آقا کریم. خدا از شما راضی باشه که تو این دو روزه سنگ تمام گذاشتی، ولی یه جا موندن به صلاح نیست.
آره اگه هر از گاهی جامونو عوض کنیم بهتره.
ولی با این حال آقا که نمیشه یه جا عوض کنین. ببینین حالشون روز به روز داره بدتر میشه. یه جا باشن و استراحت کنن حالشون انشالله خوب میشه.
نه برادر، عوض کردن جا چاره کار نیست.
ای قربون اون دهنت آقا سید،
من باید خودم رو تسلیم کنم.
بابا
آقا سید این چه کاریه؟
برادر اونا هم همینو میخوان، میخوان شما رو خسته کنن که تسلیم بشی.
آقا مهدی این رژیم رحم و مروت سرش نمیشه. نمیبینی چجوری جوانای ما رو دارن تو خیابونا به خاک و خون میکشن؟ نمیبینی زندونای شهر پر شده از آدمای بیگناه؟ مگر این مردم چی میخوان؟ اینجوری پیش بره کشت و کشتار هم ادامه پیدا میکنه.
آقا خودتون دارین میگین اونا بیرحمن، صفاکن.
من براشون شرط میذارم.
شرط؟
آه. باید همه زندونی ها رو بی قید و شرط آزاد کنن، بعدش هم منو تهران نفرستن. من با این حالم طاقت راهو ندارم.
آقا سید نکنیم، تو خدا این کار رو نکنی، خواهش میکنم.
آقا کریم من هر کاری میکنم به خاطر این مردمه. حالا چطور میتونم طاقت بیارم که همین مردمو به خاطر من اذیت کنن، بکشن، زندانیشون کنن؟
آخه شما هم که تسلیم بشین اونا به کارشون ادامه میدن، چیزی عوض نمیشه.
کمترین حسنش اینه که زندونیا آزاد میشن، همین برا من بسه.
شما مریضین بابا، حتی اگه قبول کنن که شما رو تهران نفرستن، طاقت زندون رفتن رو ندارین.
محمد هاشم راست میگه برادر، تو خونه پیش خودمون هستی، دوا دارو بهت میدیم، مراقبتت میکنیم. حالت اینه؟ وای به حال این که ببرنت زندونی که آدم سالم توش داغون میشه.
من تصمیم خودم رو گرفتم، دنبال یه راهی باشین که شرطای منو به رئیس ساواک برسونین.
بازم میگم به صلاح نیست.
برادر من، عرض کردم من تصمیم خودم رو گرفتم.
یعنی چاره دیگه ای نداری؟
نخیر
آقا سید.
الله الله